شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که بازم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که مجدداً با شما هستیم. جناب قروی، میخواستم لطف کنید بفرمید بپردازیم به اخبار و اوضاع روز ایران و جهان و به ویژه در آغاز درباره این نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل و بحث‌ها و گفتگوها و سخنرانی‌ها به ویژه آمریکا و اسرائیل و ایران، شاید این سه نمونه برای این دنیای این چنینی، بعد بپردازیم به مسائل و خبرهایی.
بسیار خوب، بله، هفته بسیار پر تنشی بود، خبرساز بود و امسال سه تا سخنرانی در آغاز مجمع عمومی سازمان ملل خیلی خبرساز شد. روز اول که معمولا با سخنرانی رئیس جمهور آمریکا شروع میشه، سخنرانی اوباما بود و بعد از اون سخنرانی احمدی‌نژاد بود و بعد از اون سخنرانی نتانیاهو.
بله،
این سه خبرساز بودن. توجه در حالی که معمولا به جز سخنرانی رئیس جمهور آمریکا هیچ کانال ها پخش نمی کنن، ولی بخشایی رو از صحبت‌های احمدی‌نژاد و بعد نتانیاهو پخش کردن. البته در رابطه با احمدی‌نژاد، مسئله از پیش همه خودشون آماده کرده بودن که بازم بیاد یک چند تا بمب فضاحت منفجر کنه، چون سابقش و کارنامش به همین ترتیب شناخته شده و تعجب کرده بودن که در این آخرین سخنرانیش در اینجا امسال ملایم‌تر و کم حمله تر بوده. ولی به هر حال سیاق همیشگیشو داشت، موعظه کردن ها و تاریخ خونی و درس دادن به اوزا که نمیدونم نطق نویساش کیا هستن، ولی بیگمان همه میدونن که مخاطبین اونجا سیاست مداران و سیاست بازانی هستن که اغلب اوقات هم سوادشون بالاست و از این مطالبی که اشاره کتی ذکرهایی که از تاریخ میشه اغلب آگاه هم. چقدر این حرف ها میتونه در تغییر ذهن اونها اثر داشته باشه، جوابش خیلی راحت نیست و سابقه این بیش از 60 سال این سازمان نشون میده که کمترین سخنرانی در این مجمع تونسته تغییراتی به وجود بیاره. به حال من روی این ست سخنرانی انگوش میذارم و وجود اشتراکی بین به ویژه دو سخنرانی اوباما و احمدی نژاد پیدا میکنم.
بله،
الان نگاه کنید این جملات، ببینید چقدر جالبه. میگه دورانی تاریک که همراه با اشغال سرزمین ها و چپاول منابع و کشتار و آوارگی مردم بیپناه بوده است، سالها گذشت تا ملت ها با قیام خود و با بهای سنگین و به قیمت کشته شدن میلیون ها انسان، متجاوزان خود را بیرون و حکومت های مستقل و ملی برپا کردند.
بله،
قدرت طلبان در فاصله زمانی کوتاهی دو جنگ بزرگ را بر اروپا و بخشی از آسیا و آفریقا تحمیل کردند. جنگ ها هایی که حاصل آن حدود 100 میلیون نفر قربانی و ویرانی بسیاری از سرزمین ها و آبادی ها بود. پیروزمندان جنگ خود را فاتح جهان و ملت های دیگر را شکست خورده پنداشتند و با وضع قوانین و سازوکارهای ظالمانه حقوق ملت ها را نادیده گرفته و پایمال کردند.
بله.
برای همین مطلب زیاده، برای همین چند تا جمله که خوندم بود چقدر قشنگه، چقدر درسته. یعنی ندونیم چی گفته، میگیم باریکالله واقعا جانا سخن از زبان ما میگویی، جانا سخن از زبان تاریخ و واقعیت های جهان میگی. اعتراض به حق وتو در شورای امنیت یه واقعیت است که الان هر روز کشورهای بیشتری بهش اعتراض میکنن. هند اعتراض داره، آفریقای جنوبی اعتراض داره، آمریکای لاتین اعتراض داره. بعد در ادامه همین صحبت ها میگه وقتی تبعیض قانونی وجود داشته باشد و منشأ قانون به جای عدالت و حق زور و قدرت باشد، چگونه میتوان انتظار عدالت و صلح داشت؟ قدرت طلبی و خودپرستی منشأ نجات پرستی، تبعیض، تجاوز و ظلم است. اگرچه امروز بسیاری از نجات پرستان هم در حرف و شعار نجات پرستی را محکوم میکنند، اما وقتی چند کشور قدرتمند اجازه دارند بر مبنای تشخیص و منافع خود برای بقیه کشورها تصمیم گیری کنند، به راحتی میتوانند همه قوانین و ارزش‌های بشری را لگدمال کنند. خب ما اگر فکر کنیم که گوینده این کلمات پاندیت نهروه، اگر فکر کنیم گوینده این کلمات نلسون ماندلاست، اگر فکر کنیم که این حرفا رو برزن همین در همین دنیای امروز، فرض کنیم که لولا د سیلوای برزیل در این حرفا رو میزنه، خب سرپا وای میستیم و تمام قد به احترام و کف بزنیم. بسیار حرفای درستیست. گفتمان حاکم بر جهان در بین تحلیلگران و فکران جهانی که در 3 دهه گذشته که هر روز هم داره بیشتر میشه روی این مسئله کار میشه. صدها جلد کتاب نوشته شده، هزارها مقاله نوشته شده و نوشته میشه که نظم موجود جهان نظم عادلانه نیست. منشأ قانون به جای عدالت حق زور و قدرته. خب اینها جاییست که بسیار گفته شده و بسیار گفته میشه و بیگمان بسیار متین و درست هستن. اما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که گوینده این جملات بسیار زیبا کسی مثل احمد نژاده، از کشوری میاد که در اونجا گرچه عیناً کره شمالی نیست ولی به اصرار سعی میشه که یک حکومت نظامی با ولایت مطلقه تا اونجا که بتونه از مرحله اتوریتاریانیسم به مرحله توتالیتاریسم منتقل بشه، که هیچ کلمه‌ای اگر بر وفق مراد حاکمیت نباشه نباید از دهن بیاد بیرون، اگر نه دهان را میدوزن و یا شکنجه میکنن یا باید بهای گزافی در زندان بپردازی. وقتی که اینها را از این آدم میشنوی واقعا سودوار این واژه های زیبا میشی. وقتی من اینها را میخوندم خودم میگفتم واژگان زیبا از دهان بسیار نازیبا و آلوده. واقعیت این هست که تنها به خاطر اینکه ما چند لحظه عصبانی بشیم دامنه ضرر محدود نمیشه، دامنش به بیمقدار شدن این گونه شعارها در جهان میرسه و برای تمام مردم جهان یا شنونده ها هر کسی که در معرض این ادعاها قرار میگیره به صورت طبیعی در میاد که بعد آدم ها میتونن هر خطایی، جنایتی، تخلفی بکنن، اما از واژه های بسیار زیبا و انسانی حرف بزنن و اون رو تبلیغ بکنن.
بله.
بده دیگری که در پایان صحبتش به اون اشاره میکنه اعتراض به مدیریت غلط جهان امروزه. مناسبات قدرت بسیار شکننده شده. صدای شکستن ستونهای ستم جهانی شنیده می شود. ساختارهای سیاسی و اقتصادی کلان در حال فرو ریختن است. بحران رو به گسترش اقتصاد جهانی که هیچ افق روشنی برای اصفهان وجود ندارد، ابعاد کمی و کیفی تحولات همه جانبه در پیش رو را بسیار شگرف می کند. در ادامه از مدیریت ناعادلانه مسلط بر جهان به پایان راه خود رسیده است حرف می زنه. بعد پیشنهاداتی می کنه شکل گیری جامعه جهانی امکان عملی تحقق نظام مشترک جهانی و سرانجام ورود اندیشمندان، مدیران و مردم جهان برای مشارکت فعال و عادلانه در تصمیم گیری های کلان و اساسی مسیر قطعی این مقصد بزرگ است. چون فکر کنید که وقتی یه نفر اینو میشنوه و نمیدونه این شخص کیه، گمان خواهد کرد که این هم از تیره و تبار لولا ده سیلواز که در 8 سال ریاست جمهوریش بیش از 30 میلیون نفر از کسانی که در برزیل زیر خط فقر بودن رو بالا آورد و وارد طبقه متوسط کرد. برزیل اون سالهای پیش از ده سیلوا رکورددار ضریب جینی در جهان بود، رکورددار فاصله فقیر و دارا بود، دارا و ندار بود، و در این 8 سال حکومتی که ده سیلوا داشت بیشترین موفقیت رو در به هم ریختن این نظم غیر انسانی کرد. البته هنوز هم اونجا ضریب جینی بالاست، ولی همه دنیا به ستایش برخواستن که با مدیریت بسیار استادانه تونستن نزدیک 30 میلیون نفر رو از خط فقر بیارن بیرون.
بله.
خب اگر چنین کسی بیاد ادعا بکنه که ایها الناس این کشورهای جهان 193 عضو جهان یا منهای خودش 192 عضو جهان یا دست کم کشورهای غیر از قدرتمندان اربابان جهان، نگاه کنید ما باید دنیا رو یه طرح نوینی بندازیم، جهان را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم، باید مدیریت نوینی بر جهان حاکم شه که این همه تفاوت‌ها و این همه ستم‌ها و این همه حق‌کشی‌ها نشه.
بله.
وقتی که آدم اینو میشنبه میبینه این کسیست که در 8 ساله نزدیک به 8 سال 7 ساله مسئولیتش بزرگترین ضربه رو بر پیکر اقتصاد مملکتش زده و تیشه به دستش گرفته و هر چی که اون مملکت با همه اشکالاتی که داشته ساخته بود همه رو خواسته ویران بکنه، کسی که مخصوصا در همین ماهای اخیر به خاطر درگیری دو جناح قدرت و افشاگری هایی که شده داره میبینیم که حجم غیر قابل باور فساد تا کجاست.
بله.
کسی که با شعار عدالت رژیم عدالت محوری رو کار اومده، رو کار آوردنش، الان به جای رسیده که دوربر سالاری و فامیل سالاری در دوربر این حاکمیت بیداد بکنه. هر کسی خواهرزنی، برادرزنی، پسرعمویی، نوهی، دامادی تونسته دستی به جای رسونده که میلیاردها تومان رو به چپاول ببره، پرونده های سوء استفاده های چند هزار میلیاردی، نه یکی، نه دوتا، نه ستا. و هممون هم میدونیم در یک کشور اقتصاد یک کشور یک اقیانوس بیکران نیست، یه مرزهایی داره، محدودهی داره، یه ظرفی داره. وقتی که این چپاول میشه معنیش این هست که مشخصا از جای دیگر جامعه برداشته میشه و این چپاول انجام میگیره. معنیش این هست که اون طبقه کم درآمد جامعه و آسیب پذیر جامعه زیر شلاق وحشتناک نداری هر روز پیچ و تاب بیشتر میخوره که این دزدان و سرگردن بگیران بتونن این همه چپاول و غارت رو بکنن. خب این واقعیته. چنین کسی که اگر اندکی از باقی مانده انصاف و اخلاقی که خدا در ذات آدم ها میذاره هنوز در نهادش باقی مانده بود میتونه سرشو پایین بندازه و هیچ نگه.